سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 12 پادکست رادیو سامرایز. این اپیزود 3 از فصل 2 این پادکسته. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. اول از همه خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به ما بازخورد بدید. قطعا نظرات و پیشنهادهای شما میتونه به ما انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. در ضمن اگه دوست داشتید از پادکست رادیو سامرایز حمایت کنید، لینکش در توضیحات گذاشته شده. موضوع این اپیزود در مورد خلاصه کتاب زندانیان جغرافیا، Prisoners of Geography، نوشته آقای تیم مارشال هست. توی 2 اپیزود قبلی در مورد روسیه و چین، آمریکا و اروپای غربی حرف زدیم و تو این اپیزود می‌خوایم خلاصه 2 فصل دیگه این کتاب، یعنی فصل 5 قاره آفریقا و فصل 6 خاورمیانه رو براتون بگیم. اگه اپیزودهای قبلی ما رو گوش کرده باشین، حتما میدونین که موضوع کتاب چیه. کتاب در مورد جغرافیای سرزمینای مختلف نوشته شده. در مورد اینکه چه حوادثی و چه اتفاقاتی تو هر کشوری رخ داده و ارتباطشون با جغرافیای هر منطقه چیه. در واقع هر منطقه به خاطر وضعیت جغرافیایی که داره، مثل کوه‌ها و دشت‌ها، رودخونه ها و دریاها، جنگلا و خیلی چیزای دیگه سرنوشتش رقم میخوره و تاریخ شکل میگیره. نویسنده میگه مسائل جغرافیایی روی تمدن، استراتژیای نظامی، جنگ ها و توسعه اجتماعی، حتی زبان، مذهب و آداب و رسوم و خیلی چیزای دیگه تأثیر میذاره. اون میگه فقط هم عوامل جغرافیایی نیستن که روی اینا اثر میذارن، بلکه چیزایی مثل رهبران، ایدئولوژی ها، فناوری و عواملی از این دست هم تأثیر گذارن. ولی خب تأثیر اونا موقتی و تغییر میکنه، اما تأثیر عوامل فیزیکی و جغرافیایی دائمیه و نمیتونیم اونا رو تغییر بدیم. در واقع هر سرزمینی محکومه که مثل یک زندانی توی جغرافیای اون منطقه محبوس باشه. اما بریم سراغ موضوع این اپیزود، خلاصه فصل 5 کتاب زندانیان جغرافیا، یعنی قاره آفریقا. سرزمینی که حدود 2000 سال پیش منشأ پیدایش بشریت بوده و انسان اولیه هوموساپینس در اونجا پدیدار شده. در واقع همه ما آفریقایی هستیم. قاره‌ای با سواحل واقعا زیبا و دوست داشتنی، رودخونه‌های شگفت‌انگیز و خروشان، وسعت پهناور و تنوع زیستی فوق‌العاده و منابع طبیعی غنی. سرزمین آفریقا. آفریقا سرزمین حیرت انگیز و جالبیه که به قدری پهناور و وسیعه که حتی در نقشه ها هم به ندرت بزرگی اون نشون داده شده. و در واقع کمتر کسیه که از وسعت واقعی و بزرگی اون اطلاع داشته باشه. آفریقا 3 برابر ایالات متحده و 4 برابر گرینلنده. یعنی میتونیم اینطوری تصور کنیم که وسعتش طوریه که آمریکا، گرینلند، هند، چین، اسپانیا، فرانسه، آلمان و انگلیسو میتونیم توی اونجا بدیم، در حالی که بازم جای خالی برای خیلی از کشورهای اروپای شرقی وجود داره. تو این فصل کتاب نویسنده برای ما توضیح میده که چرا آفریقا با وجود این وسعت عظیم و منابع طبیعی غنی و ثروت زیاد نتونسته در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار بگیره. به لحاظ فناوری و سیاسی و اقتصادی چرا نتونسته مثل آمریکا و اروپا موفق باشه؟ و نهایتاً آفریقا که اقلیم‌ها و فرهنگ‌های مختلفی رو در خودش جا داده، چرا با دنیای خارج کمتر ارتباط داره و منزوی و کمتر شناخته شده است؟ درسته که کشورهای زیادی هستن که خیلی موفق نیستن، اما تعداد انگشت شماری هستن که مثل آفریقا ناموفق باشن. در واقع همه مناطقی که در آفریقا قرار گرفتن یه وجه مشترک دارن و اونم اینه که از همدیگه و از دنیای خارج دور و منزوین. اما جغرافیای این قاره عظیمو چطوری میشه توضیح داد؟ نویسنده میگه روشای مختلفی هست که مناطق جغرافیای آفریقا رو توضیح میده. یه راهش اینه که اونو تقسیم کنیم به 1/3 در بالا و 2/3 در پایین. 1/3 بالایی قسمت خط ساحلیه که کشورهای عرب زبان آفریقای شمالی رو در بر میگیره و از مدیترانه شروع میشه و این دشتای ساحلی به سرعت تبدیل به صحرا میشن و بعد بزرگترین بیابان خشک جهان رو که مساحتش تقریباً برابر ایالات متحده است به وجود میارن. در قسمت جنوب ساحل که به اصطلاح عربی به اون ساحل به معنای کرانه دریا میگن، قسمت 2/3 آفریقا شروع میشه که تنوع زیستی بیشتری داره. مناطق سرسبزتر و آبادتری داره و همینطور که به سمت کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی میریم، این زمینا به جنگل تبدیل میشن. قسمت ساحل شرقی هم دریاچه های بزرگی در اوگاندا و تانزانیا داره. سمت غربم آنگولا و نامیبیا هست که اونام بیشتر بیابونین. ولی وقتی به سمت جنوب آفریقا میریم، حیوانات و گیاهان کمتر میشن و بیشتر این منطقه مخلوطی از جنگل، باتلاق، صحرا یا فلاتای شیب داره که اصلا مناسب کشت گندم و برنج یا چراگاهی برای دامها نیست. گفتیم که آفریقا محل پیدایش انسانهای اولیه بوده. ولی چطور میشه کشوری که محل پیدایش اولین انسان‌ها بوده از نظر پیشرفت تو رده‌های آخر قرار بگیره؟ به قول جد دیاموند، نویسنده معروفی که در مقاله می‌نویسه، این برخلاف چیزیه که از یک دونده خط اول میشه انتظار داشت. یه دلیلش اینه که این دونده خط اول تو مقطعی از زمان به وسیله بیابونا و اقیانوسای بزرگ هند و اطلس از مناطق دیگه جدا میشه. یعنی در واقع این سرزمین دور از گستره اوراسیا توسعه پیدا میکنه و این دقیقاً زمانی بوده که ایده ها و فناوری از سمت شرق به غرب و برعکس مبادله میشدن، نه از شمال به جنوب. یه دلیل دیگه‌ای که آفریقا رو از توسعه عقب نگه داشته اینه که این کشور زمان زیادی رو درگیر مبارزه با بیماری‌های واگیردار و ویرانگر مناطق گرمسیری بوده، مثل مالاریا و تب زرد، و به خاطر جمعیت زیاد و زیرساخت‌های بهداشتی فقیری که آفریقا داره هنوزم درگیر این بیماری‌ها هستن و متأسفانه خیلی پیچیده‌تر هم شدن. به جز اون تو مناطق دیگه آفریقا مسئله بیماری‌ها وجود داره. مثلا جنوب صحرای آفریقا به خاطر شیوع ویروس HIV به شدت آسیب دیده و به خاطر زیاد شدن پشه ها و مگس تسه با مشکلات خاصی دست به گریبانه. از همه اینا که بگذریم، رودخونه های این قاره هم اکثرا مشکل دارن. چون از زمینای مرتفع شروع میشن و وقتی به زمینای پست و هموار میرسن یک دفعه تحلیل میرن. که خب این وضعیتی رو پیش میاره که نمیشه کشتیرانی کرد و نه کالاها رو جابجا کرد و تجارتی انجام داد. رودخونه زامبزی که شاید چهارمین رودخونه طولانی آفریقاست 1600 مایل طول داره. این رود خروشانی که آبهای سفید و درخشانی هم داره یک جاذبه گردشگری فوق‌العاده برای قایقرانیه. اما کمتر ازش به عنوان یه مسیر تجاری استفاده شده. البته در یه بخشی از اون میشه با قایقایی که مخصوص مناطق کم عمقه کشتیرانی کرد، ولی چون به هم وصل نیستن برای حمل و نقل دریایی با مشکل مواجه میشن. روی هم رفته همه این مسائل و مشکلات در توسعه اقتصادی آفریقا تأثیر گذاشته و مانعی شده برای اینکه مناطق تجاری بزرگ تو این قاره شکل بگیرن. رودخونه های بزرگ دیگه مثل نیجر، کنگو، نیل و بقیه هم همین مشکل رو دارن. یعنی اونام به هم وصل نیستن. حدود هزاران سال پیش مناطق جنوب آفریقا از نظر عقاید و فناوری با هم هیچ تعاملی نداشتن. از اون گذشته مناطقی هم که وجه اشتراک زیادی با هم داشتن همین طور بودن. یعنی هیچ فرهنگ مشترک و مسلطی در اونا به وجود نیومد. بعد از قرن ششم چند تا امپراتوری در آفریقا به وجود اومد که هر کدومشون تو منطقه‌ای محدود و منزوی بودن. تقریباً 2000 سال پیش از خاورمیانه و مدیترانه بازرگانان به آفریقا اومدن و در بیابان صحرا شروع کردن به تجارت و بعد کم کم شترها رو به کار گرفتن و ازشون استفاده کردن برای تجارت منابع وسیع نمک در آفریقا. در قرن هفتم عرب‌ها قسمت‌های دیگه‌ای از این سرزمین رو تحت سلطه خودشون درآوردن و تا سواحل شرقی اون پیشروی کردن و تو مناطق زنگبار و دارالسلام تانزانیای کنونی مستقر شدن. اروپایی‌ها هم در قرن 15 به سواحل غربی آفریقا رسیدن، ولی وقتی به اونجا رسیدن مشکلات زیادی براشون پیش اومد. چون خطوط ساحلی آفریقا هموار و کم عمق بود و کشتیاشون به گل می نشست. ضمن اینکه با چالش‌های دیگه‌ای هم مثل بدی آب و هوا و بیماری‌های واگیردار هم باید دست و پنجه نرم می‌کردن. از طرفی وقتی عربا و اروپایی‌ها به آفریقا می‌اومدن، طبعاً فناوری و محصولات جدید هم با خودشون می‌آوردن. ولی در عوض هر چیز ارزشمندی هم که اونجا بود مثل منابع طبیعی و نیروی انسانی با خودشون می بردن. همونطوری که می دونیم، بردهداری از مدت‌ها پیش در آفریقا وجود داشت. بازرگانا هزاران برده رو برای بارگیری نمک و کالاهاشون به کار می گرفتن و از اون ورم عربا صدها هزار آفریقایی رو در زمان امپراتوری عثمانی با خودشون می بردن به استانبول، قاهره، دمشق و سراسر دنیا. اروپایی‌ها هم که از قافله عقب نموندن و دست عربا و ترکا رو از پشت بستن. بعد از اونم وقتی به لندن و بروکسل برگشتن، روی نقشه جغرافیا ابعاد این سرزمین رو ترسیم کردن. این خطوط روی نقشه جغرافیا که حدود قاره آفریقا رو مشخص می‌کنه، بیشتر روند پیشروی استعمارگرا و نیروهای نظامی و بازرگانان رو نشون میده، نه اینکه فرهنگ و احساسات مردم اونجا رو به تصویر بکشه و یا نشون بده چه نظری در مورد سرزمینشون دارن و چه تصمیمی برای اداری زندگیشون میخوان بگیرن. هنوزم خیلی از آفریقایی‌ها تو همون زندان جغرافیای سیاسی حبس شدن که اروپایی‌ها براشون ساختن و اسیر همون موانع طبیعی هستن که مانع پیشرفتشون شده. قاره آفریقا 56 تا کشور داره که بیشتر مرزاشون به همون شکل قبلی دست نخورده باقی موندن. و اینم میراث استعماره که تو این قاره حفظ شده. Thank you. اما بریم سراغ منطقه‌ای که تو مرکز این قاره است و اروپایی‌ها خطوط جغرافیاییشو رسم کردن. سیاه‌چاله غول‌پیکری به اسم جمهوری دموکراتیک کنگو. کنگو جایی در دل تاریک جنگ. این کشور نمونه ساده‌ایه که نشون میده وقتی مرزای مصنوعی به یک منطقه تحمیل میشه، میتونه حکومت آشفته و از هم پاشیده ای رو تشکیل بده که همش درگیر جنگای داخلیش باشه و استعمارگرا ثروت معادنش رو به تاراج ببرن. جدای از اون، جمهوری کنگو منطقه از هم گسیخته ایه که فقط اسمش جمهوریه. در واقع نه جمهوریه و نه دموکراتیک. این کشور نه در حال توسعه است و نه نشانه ای از توسعه در اون دیده میشه. اواخر دهه 1990 درگیر جنگایی بود که 6 میلیون نفر کشته شدند. ولی با وجود این درباره این منطقه جنگی کمتر تو دنیا خبری پخش میشه. کنگو دومین کشور بزرگ آفریقاست که 75 میلیون نفر جمعیت داره. ولی با وضعیت آشفته‌ای که داره سخت میشه آمار واقعی اونو درآورد. این کشور از مجموع آلمان، فرانسه و اسپانیا بزرگتره. بیشتر از 200 قوم و قبیله اونجا زندگی میکنن که بزرگترینشون قبیله بانتوه. به جز اون چند صد زبان مختلف هم در کنگو وجود داره که زبان فرانسوی زبان غالب اوناست. اونم به خاطر اینکه چند سالی مستعمره ی حکومت استعماری بلژیک بوده که به طور بیرحمانهی ظالم بوده. تا حدی که پادشاه بلژیک این کشور رو مثل قلک شخصی خودش می دونسته و برای پر کردن جیبش از ثروت طبیعی این کشور استفاده می کرده. منابع طبیعی زیادی در کنگو وجود داره، مثل کوبالت، مس، الماس، طلا، نقره و خیلی مواد معدنی دیگه، خصوصا در استان کاتانگا. ولی هر کسی می خواد سهمی از اونو بقاپه و متاسفانه چون این کشور قدرت مرکزی یک پارچه‌ای نداره، نمیتونه با اونا مقابله کنه. نویسنده در مورد جنگای داخلی کنگو و تنش‌های سیاسی اونجا مطالب زیادی مینویسه که میذاریم برای کسایی که میخوان کتابو مطالعه کنن. اما آفریقا به دلیل منابع طبیعی زیادی که داره، میشه گفت هم متبرک شده است و هم نفرین شده. متبرک شده از این نظر که منابع طبیعی غنی و ثروت عظیم و رودخونه‌های بزرگی داره و نفرین شده از این لحاظ که استعمارگرا مدت زیادی اونو غارت کردن. یکی از جاذبه‌های طبیعی آفریقا رود نیله. رود نیل طولانی ترین رودخونه جهانه که طولش 4100 مایله و در 10 تا کشور جریان داره. کشورهای بروندی، کنگو، اریتره، اتیوپی، کنیا، رواندا، سودان، تانزانیا، اوگاندا و مصر. اما موقعیت نیل از همه بیشتر برای مصر حیاتیه. چون علاوه بر اینکه 700 کیلومترش در مصر جریان داره، قابلیت کشتیرانی هم داره و این باعث شده که قاهره خیلی نگران تهدید آبرسانی نیل باشه. به جایی که حتی اگه لازم باشه به خاطر اون حاضر وارد جنگم بشه. و از همه مهمتر اینکه بیشتر جمعیت 84 میلیون نفری مصر نزدیک رود نیل زندگی می کنن و اگه نیل نباشه هیچ کس اونجا زندگی نمی کنه. مصر از نظر موقعیت جغرافیایی جایی قرار گرفته که سه طرفش بیابونه. اما این پتانسیل رو داره که در منطقه مدیترانه قدرت بزرگی باشه. ولی یه مشکلی وجود داره و اون اینه که کشور مصر خیلی پوشش درخت نداره و هر منطقه‌ای که از نعمت درخت بی نصیب باشه نمیتونه نیروی دریایی بزرگی بسازه. البته مصر سعی کرده این مشکل رو برطرف کنه. اون اومده از لبنان با هزینه هنگفتی چوب درخت سرو وارد میکنه تا کشتی بسازه. اما حتی این کارم باعث نشده که نیروی دریایی قوی داشته باشه. مصر مدرن با کمک نظامی آمریکا در حال حاضر قدرتمندترین نیروی مسلح بین کشورهای عربی منطقه است. روزانه 2.5% نفت جهان از طریق کانال سوئز عبور میکنه که این کانالم تحت حفاظت مصره. اگه بسته بشه حمل و نقل کالاها با مشکل مواجه میشن. مثلا کالاهای اروپا 15 روز و کالاهای آمریکا 10 روز حمل و نقلشون به تأخیر میفته. به علاوه هزینه زیادی هم به اونا تحمیل میکنه. اتیوپی یک کشور دیگه آفریقاییه. اتیوپی کشوریه که در ارتفاعات قرار گرفته و به برج آبی آفریقا معروفه. این کشور سدای زیادی داره که از آب بارون تغذیه میکنن. سال 2011 آدیس آبابا یک پروژه برقابی رو با مشارکت چین در نیل شروع کرد به نام سد رنسانس بزرگ. این پروژه تا سال 2020 تموم میشه. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که این سد میتونه آب یک سالو ذخیره کنه و بعدش هم وقتی پروژه تموم شد اتیوپی میتونه این آبو برای استفاده خودش نگه داره که اگه این کارو بکنه دریان آب مصر خیلی کم میشه و ممکنه در آینده به خاطر نیل مصر و اتیوپی با هم بجنگن یا حتی یه گزینه هم ممکنه بمباران سد باشه. البته این احتمالم هست که سر این موضوع با هم مذاکره کنن چون مصر تضمینی میخواد که جریان آبش قطع نشه. به هر حال با کم شدن آب و گرم شدن زمین، جنگ آب یکی از درگیری‌های قرن حاضره که این اولین نمونه‌شه. منطقه دیگه‌ای که نویسنده در موردش میگه نیجریه است. نیجریه از نظر موقعیت جغرافیایی در پایین صحرای آفریقا قرار گرفته و بزرگترین تولید کننده نفته. ولی از اونجایی که همه نفت مرغوبش تو قسمت جنوبی اون قرار گرفته، به همین خاطر مناطق شمالی نیجریه همیشه سر سود فروش نفت با هم درگیرن و این مسئله به نوبه خودش باعث تنش‌های قومی و مذهبی زیادی بین دوتا قسمت شمالی و جنوبی شده. از نظر وسعت و جمعیت و منابع طبیعی، نیجریه قدرتمندترین کشور غرب آفریقاست. جمعیتش حدود 177 میلیون نفره و بخش زیادی از منابع نفتیش در دوران استعمار تحت سلطه بریتانیا بوده و یه بخش زیادی از پول نفتش هم خرج آدمای با نفوذ نظام قبیله‌ای می‌شده که توضیحات مفصلی در مورد گروه بوکو حرام و عملکردشون در منطقه تو کتاب نوشته شده. یه منطقه دیگه‌ای که غنی از منابع نفتیه آنگولاست. آنگولا دومین تولید کننده نفته که در زیر صحرای آفریقا قرار گرفته، در سمت پایین اقیانوس اطلس. غرب این کشور اقیانوس اطلس، شمالش جنگل و جنوبش به بیابون منتهی میشه. از سمت شرقم با سرزمین‌های ناهموار و جمهوری کنگو و زامبیا هم مرزه. این کشور قبلا مستعمره پرتغال بوده و اکثر جمعیت 22 میلیون نفریش در نیمه غربیش زندگی می کنن که هم منابع آبی فراوانی برای کشاورزی داره و هم میدانهای نفتی زیادی داره. سکوهای نفتی هم در اقیانوس اطلس داره که بیشترشون متعلق به آمریکاست و بیشتر از نصف تولیدشون به چین صادر میشه. به همین خاطر آنگولا بعد از عربستان سعودی دومین تأمین کننده نفت خام دنیاست. به خاطر این مزیت به میدل کینگدم پادشاهی میانه معروف شده. نویسنده در مورد مناقشات داخلی آنگولا در زمان پرتغالیا و همینطور مداخلات روسیه و کوبا و آمریکا در این کشور و نظام آپارتاید مطالب مبسوطی رو بیان میکنه. همونطوری که قبلا هم گفتیم، چینی‌ها همه جا هستن و مثل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به بهانه کسب و کار در سر تا سر آفریقا فعالیت می‌کنن و به دنبال منافع خودشون هستن. چین یه پروژه 14 میلیارد دلاری برای اتصال مومباسا به پایتخت نایروبی انجام داده و هدفش اینه که کالاهاشو بتونه سریع‌تر در اونجا جابجا بکنه. تانزانیا در مرز جنوبی داره تلاش میکنه رهبری شرق آفریقا رو به دست بگیره تا معاملات چند میلیارد دلاری پروژه‌های چینو بتونه تصاحب کنه، که البته تا الان هم چند تا قرارداد برای گسترش بندر باگامایو با چین امضا کرده چون ظرفیت دارالسلام تکمیل شده. یه منطقه دیگه‌ای که بزرگترین شریک تجاری چینه و رابطه سیاسی و اقتصادی و تاریخی زیادی با هم دارن آفریقای جنوبیه. منطقه بعد از نیجریه دومین رتبه اقتصادی قاره آفریقا رو داره. جمعیت 53 میلیون نفره، ثروت طبیعی زیاد، دسترسیش به دو تا اقیانوس و وسعت جغرافیاییش از امتیازات اون محسوب میشه. آفریقای جنوبی جزء معدود مناطقیه که از بلای مالاریا در امان مونده. اونم به خاطر اینه که پشه ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن. این کشور سیستم حمل و نقل پیشرفته‌ای داره و از نظر نظامی خیلی مجهز و قدرتمنده. در حال حاضرم بر 15 تا کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا حاکمیت داره. به هر حال همونطوری که گفتیم در گذشته هیچ حق انتخابی به آفریقا داده نشده بود و این جغرافیا بود که این انتخابا رو شکل میداد. بعدم که اروپایی‌ها مرزای اونو مهندسی کردن. در حال حاضر جمعیت آفریقا رو به رشده و ابرشهرای زیادی دارن اونجا توسعه پیدا می کنن. آفریقا هیچ راهی نداره جز اینکه دنیای مدرن رو به هم پیوسته رو بپذیره. همون رودخونه هایی که یه زمانی تجارت رو مختل می کردن، الان برای تولید برقابی استفاده می شن. زمینایی که قبلن سعی می کردن مواد غذایی درشون کش کنن، الان مواد معدنی و نفت از اونو استخراج می کنن. کم کم توی اکثر کشورهای آفریقا فقر کم شده و سطح مراقبت‌های بهداشتی و تحصیل بالا رفته و نسبت به قبل رشد اقتصادی بیشتری داشتن. مطالبی که گفتیم خلاصه‌ای بود از نوشته‌های خواندنی کتاب و کلی چیزای جالب دیگم هست که به همتون توصیه می‌کنیم مطالب جامع‌تر و کامل‌تر و در مورد این قاره زیبا و عظیم از کتاب بخونید. اما بعد از ماجراها و داستان آفریقا بریم سراغ سرزمین خاورمیانه که در فصل ششم این کتاب نوشته شده. خاورمیانه بزرگ منطقه‌ای که از غرب تا شرق به طول 1000 مایل از دریای مدیترانه تا کوههای ایران کشیده شده. و اگه بخوایم از شمال تا جنوبش رو مشخص کنیم از دریای سیاه شروع میشه و تا سواحل دریای عمان ادامه داره، یعنی یه فاصله 2000 مایلی. این مناطق پوشیده شده از بیابونای وسیع، آبشارا و کوههای پوشیده از برف، رودهای طولانی، دشتای بزرگ و شهرهای ساحلی. خاورمیانه منابع طبیعی زیادی هم داره که مورد نیاز کشورهای صنعتی و نیمه صنعتیه، منابعی مثل نفت و گاز. در مرکز این سرزمین حاصلخیز بین النهرین و دجله و فرات، صحرای خشک و وسیع عربی قرار گرفته که شامل کشورهای فلسطین، اردن، سوریه، عراق، کویت، عمان، یمن و بخشی از عربستان سعودی میشه. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها سرزمین خاورمیانه رو طراحی کردند. سرهنگ مارک سایکس، دیپلمات انگلیسی و فرانسوا جورج پیکو که فرانسوی بود، این منطقه رو مرزبندی کردند. اونا در سال 1916 این سرزمین رو به 2 حوزه نفوذ کشورهای تفاهم مثلث تقسیم کردند که در جنگ جهانی اول باید امپراتوری عثمانی رو شکست میدادند. شمال این قسمت در کنترل فرانسه بود و جنوبش در اختیار انگلیس. تو این قرارداد انگلیس و فرانسه توافق کرده بودند که سرزمینای عثمانی رو بعد از جنگ جهانی اول بین خودشون تقسیم کنن. اسم این پیمان رو سایکس پیکو گذاشتن. قبل از این پیمان هیچ کدوم از کشورهای سوریه، لبنان، اردن، عراق، عربستان، کویت، اسرائیل و فلسطین وجود نداشتند. دین مسلط در خاورمیانه دین اسلامه که شاخه های مختلفی درون اون وجود داره. بخشی از اونا مسلمونای سنی هن که اکثر کشورهای عربی از اونا تشکیل شدن و حدود 85% کل مسلمونا میشن و بخش دیگه هم شیعه هستن. اختلاف نظر بین این دو گروه از زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله نشأت میگیره. اهل شیعه معتقد به جانشینی داماد پیامبر حضرت علی علیه السلام و همینطور 12 امام هستند. ولی اهل سنت اعتقادات دیگه ای دارن. بعدها هم اختلافات عقیدتی و فرهنگی زیادی بین اونا بروز کرد که دوتا شاخه اصلی اسلامو به وجود آورد. اما علی‌رغم همه این اختلافاتی که بینشون بود، در دوره‌های طولانی هم با هم رابطه دوستانه و مسالمت آمیزی داشتن. عراق کشوریه که اغلب درگیر این هرج و مرجا بوده و اختلاف عقاید بین این دو گروه همیشه تو این کشور وجود داشته. شیعیان هرگز اجازه ندادن که اهل سنت کنترل شهرهای مقدس نجف و کربلا رو دستشون بگیرن و احساساتی که قرن‌هاست نسبت به این امامان شهید دارن هرگز کمرنگ نشده. نواحی کوهستانی عراق تحت سلطه کردها بود و کم کم که به سمت سرزمین‌های هموار در نزدیکی بغداد و سوریه میریم اکثر مردم اونجا عربای سنی هستن. اما جایی که دوتا رود بزرگ دجله و فرات به هم وصل میشن و به شط العرب میریزن بیشتر عربای شیعه زندگی میکنن. بنابراین به تناسب این وضعیت، عراق به 3 بخش حکومتی تقسیم میشه. موصل، بغداد، بصره. این 3 منطقه در دوران باستان تقریباً به نام آشور، بابل و سومر شناخته میشدن. در زمان اسکندر کبیر و بعد امویان، مدتی هم ایرانی ها اونجا رو تحت کنترل خودشون درآوردن. به هر حال این سگانگی باعث آشفتگی بی حد و مرزی در عراق شده و در حقیقت مردم هیچ وقت با هم متحد نیستن. بعضی از حکمرانان دیکتاتور عراق مثل صدام کردها رو آزار و اذیت می‌کردن و بعد از قیام 1991 دست به کشتار دست جمعی شیعیان زدن و سلطه خودشون رو در تکریت مستحکم کردن. در این میون بعضی اقلیت‌های مسیحی و یهودی در عراق سکوت می‌کردند چون فکر می‌کردند با سکوت کردن در مقابل دیکتاتوری مثل صدام بیشتر امنیت دارند. ولی کردها تعدادشون اونقدر زیاد بود که وقتی شدت دیکتاتوری از حد گذشت واکنش نشون دادن. 5 میلیون کرد عراقی تو استانای شمالی و شمال شرقی این کشور در اربیل، سلیمانیه و دهوک و مناطق دیگه زندگی می کردن. این مناطق مثل هلال غول‌پیکری بود که از تپه ها و کوههایی تشکیل شده بود و موقعیت ممتازی برای کردها به حساب می اومد. صدام در عملیات انفال سال 1988 از حمله شیمیایی هم استفاده کرد. نیروهای صدام تو این عملیات 8 مرحله‌ای کسی رو دستگیر نکردن. ولی در عوض همه مردای 15 تا 50 ساله رو قتل عام کردند و به این ترتیب صدها هزار کرد عراقی کشته شدند و 90% روستاها از نقشه حذف شد. ولی بعد از جنگ خلیج فارس دوباره کردستان عراق قیام کرد و به طور غیررسمی شکل گرفت و این واقعیت رو به همه نشون داد که بغداد نمیتونه بر کردها حکومت کنه. سنی‌های غیر جهادی عراقی در شرایط جغرافیایی سختی قرار گرفتن. منطقه‌ای که اونا زندگی می‌کنن در شرق بغداد و غرب رمادی و شمال تکریته. منطقه پوشیده از شن که بهش مثلث سنی میگن. این منطقه تنوع اقتصادی زیادی نداره. در عوض عمده منابع نفتی عراق در مناطق کردنشین و شیعه نشین قرار گرفتن. شهرهای جنوب بغداد مثل نجف و کربلا اکثریتشون شیعه نشین هستن و بندرهای ام‌القصر و بصره از محدوده سنی ها دوره. خب طبیعیه که سر این قلمروها و عواید فروش نفت همیشه بین اونا تنش و درگیری وجود داشته باشه. از لحاظ جغرافیایی مناطق شیعه نشین بهترین موقعیت رو دارن. مثل میدونای نفتی، 35 مایل خط ساحلی، آبراهه شط العرب، بنادر و دسترسی به دنیای خارج. منطقه دیگه خاورمیانه پادشاهی هاشمی یا اردنه که یه منطقه بیابونیه. داستان اردن از این قراره که قبایل عرب در جنگ جهانی اول علیه عثمانی ها جنگیده بودن و به بریتانیا کمک کرده بودن. بعد از جنگ لندن به دو تا قبیله بزرگشون قول داد که سرزمینی رو به عنوان پاداش به اونا بده. ولی چون دو قبیله سعودی و هاشمی همیشه با هم درگیر بودن و اختلاف داشتن، انگلیس این منطقه رو تقسیم کرد و بخشی از اونو به قبیله سعودی داد و قسمت دیگر رو هم به قبیله هاشمی داد. قبیله سعودی اسم خودش رو روی کشورش گذاشت که همون عربستان سعودی امروزیه و منطقه دیگم که خیلی بیابونی و غبار گرفته بود به نام اردن شناخته شد. قبیله هاشمی بخشی از قبایل قدرتمند قریش در مکه و اکثراً بادیه نشین بودند. در حال حاضر اکثریت جمعیت 6,700,000 نفری اونا فلسطینی هستند. لبنان هم وضعیت مشابهی داشت. تا قرن 20 بین کوههای لبنان و دریا منطقی بود که به عنوان یکی از استانهای سوریه به حساب می اومد. بعد از جنگ جهانی اول فرانسوی‌ها این منطقه رو به چنگ آوردن و چون در جریان این جنگ با عربای مسیحی اون منطقه متحد بودن، خواستن لطفشون رو جبران کنن و اومدن براشون کشوری رو تشکیل دادن و به خاطر کوهایی که اطرافش بود اسمش رو لبنان گذاشتن. بعدها تو این منطقه جمعیت مسلمانان شیعه و سنی از مسیحی‌ها بیشتر شد و مسلمان‌ها جمعیت غالب شدن، که امروزه هم بخشایی از بیروت و بیشتر مناطق جنوب کشور تحت قلمرو شیعیانه. شهرهای دیگه لبنان اکثراً سنی نشین هستن. مثلا 80% جمعیت ترابلوس در شمال کشور سنی هن. ولی اقلیت شیعه مذهبی هم در اونجا زندگی می کنن. سوریه یکی دیگه از کشورهای خاورمیانه است که دولت چند مذهبی و چند حزبی داره. تقریباً 70% مردمش سنی هستن، ولی اقلیت‌های قابل توجهی از ادیان مختلف دیگه هم اونجا زندگی می کنن. خاندان اسد از زمان حافظ اسد و بعدش هم بشار اسد حکومت سوریه رو به دست گرفتن. سوریه هم مثل لبنان سرزمینی که قدرت‌های خارجی از اون برای رسیدن به اهدافشون استفاده کردن. اخیراً هم در مناقشات سوریه هر کدوم از کشورهای مختلف منطقه از گروه‌ها و نیروهای مختلفی حمایت می‌کردند، ولی برای اینکه این منطقه بتونه به یک فضای یکپارچه و با ثبات برای حکومت کردن تبدیل بشه، نیاز به مهارت، شجاعت و سازش داره. به خصوص که جنگجویان جهادی سنی می‌خوان در اونجا شکاف ایجاد کنن تا بتونن خلافت خودشونو گسترش بدن. نویسنده در بخشی از کتاب در مورد پیدایش داعش و جریانات سیاسی سوریه توضیحات مفصلی میده و میگه بعد از سال 2014 داعش به سرعت به یک گروه جهادی تبدیل شد. کارش این بود که مردم رو به قتل برسونه و سرزمینای زیادی رو تصاحب کنه، طوری که سرخط خبرای جهان شده بود و اکثرا در اینترنت جنگ روانی راه میانداخت و سبوعیت و وحشیگریاشو برای عموم مردم به نمایش میذاشت و به همه نشون میداد که اونا آدمای افسار گسیخته و سوداگران مرگ هستن و با همین خشونتا بخشایی از خاک عراق و سوریه رو زیر سیطره خودشون گرفته بودن. ولی در نهایت خلافت گروه داعش تحلیل رفت و خیلی از رهبرا و افراد کادر و عادیش کشته شدن. با این حال بعد از این رویدادها صدها جنگجو به لیبی فرار کردن به امید اینکه بتونن در اونجا پایگاهی برای خودشون درست کنن که اگه از عراق و سوریه ریشه‌کن شدن بتونن اونجا مستقر بشن. و تا بهار سال 2016 لیبی هم به صحنه نبرد دیگه‌ای تبدیل شده بود. نویسنده در مورد رویدادهای اسرائیل و فلسطین هم صحبت میکنه و میگه نبرد آینده خاورمیانه عربی بیشتر روی مسئله اسرائیل و فلسطین تمرکز داره. منطقه غرب رود اردن به سمت دریای مدیترانه که در زمان عثمانی ها بخشی از سوریه بود به نام فلسطینیا خوانده میشد که بعد از جنگ جهانی اول این منطقه به فلسطین تبدیل شد. یهودی ها هم در منطقه زندگی می کردن که جنگ و تاخت و تازای تاریخی باعث شده بود در سر تا سر دنیا پراکنده بشن و تا سال 1948 مسلمونا و مسیحیان عرب بیشتر از 1000 سال بود که اکثریت جمعیت این منطقه رو تشکیل می دادن. از طرفی در قرن 20 جنبش یهودیان شکل گرفت و بعد از جنگ جهانی دوم و واقعی هولوکاست که کشتار دست جمعی یهودیان به دست آلمان نازی بود، یهودیان بیشتری خودشونو به فلسطین رسوندن و زمینای اونا رو گرفتن و میخواستن اونجا زندگی کنن. اینجوری شد که تنش و جنگ بین یهودیا و فلسطینیا شروع شد و این تنشا به اوج خودش رسید. اگرچه سال 1948 سازمان ملل به تقسیم این منطقه به 2 کشور رأی داد، ولی این رأی پذیرفته نشد و نتیجه اون جنگ بود. به دنبال این آشوبا، اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی رو اشغال کرد، مصرم غزه رو اشغال کرد و ضمیمه خاک خودش کرد. این باعث شد که فلسطینی‌ها نه حق تابعیت داشته باشن و نه حق شهروندی براشون در نظر گرفتن و نه جنبش قابل توجهی داشتن که بتونه یک کشور فلسطینی رو ایجاد کنه. بعد از جنگ 6 روزه سال 1967، اسرائیل کنترل بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن و نوار غزه رو به دست گرفت که بعدها در سال 2005 اسرائیلیا غزه رو تک کردن. اسرائیل بیت المقدس رو پایتخت خودش میدونه که البته سازمان ملل و خیلی از کشورهای جهان این ادعا رو به رسمیت نمیشناسن، در حالی که برای فلسطینی‌ها بیت المقدس یک تنین مذهبی داره و سومین مکان مقدس در اسلامه. از لحاظ فرهنگی و مذهبی در جهان اسلام اهمیت بالایی داره. در واقع اهمیت ایدئولوژیکیش از اهمیت مکانی اون بالاتره و این مسئله‌ای نیست که بشه به راحتی باهاش سازش کرد. خب از مسئله فلسطین و اسرائیل که بگذریم، بریم سراغ همسایه غربی ایران، یک کشور اروپایی آسیایی به نام ترکیه. همسایه‌های شمال و شمال غربی ترکیه هیچ وقت اونا رو به عنوان بخشی از اروپا به حساب نمیارن. جمعیت این کشور 75 میلیون نفره. استانبول بزرگترین شهر ترکیه است که سال 2010 شهر فرهنگی اروپا بود و در مسابقات آواز یوروویژن و قهرمانی فوتبال اتحادیه اروپا هم رقابت میکنه. کمتر از 5% قلمرو ترکیه، یعنی منطقه کوچیکی در غرب تنگه بوسفور در قاره اروپا قرار گرفته و بقیه‌اش یعنی جنوب و جنوب شرقی تنگه بوسفور در خاورمیانه است که اینم یکی از دلایلیه که ترکیه هرگز نتونسته در اتحادیه اروپا پذیرفته بشه. ناگفته نمونه که یه دلیل دیگه‌ش هم پیشینه اون در زمینه حقوق بشر و همینطور اقتصادشه. دهه 1920 مصطفی کمال تنها ژنرال ترکی بود که بعد از جنگ جهانی اول شهرت زیادی به دست آورد و رئیس جمهور ترکیه شد. اون قوانین غربی و تقویم گریگوری رو در ترکیه رواج داد و الفبای لاتین رو جایگزین رسم الخط عربی کرد. زنان هم در این دوره حق رأی به دست آوردن. سال 1934 که نام خانوادگی در ترکیه مرسوم شد، کمال لقب آتاتورک گرفت، یعنی پدر ترک ها. رهبرای بعدی ترکیه هم سعی کردن راه آتاتورک رو به همین شکل ادامه بدن و ترکیه رو به اروپای غربی برسونن. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی هم جاه طلبیای مشابهی داره. اما برای رسیدن به اونا موانع زیادی سر راهش قرار گرفته که بعضیاشون هم مربوط به مسائل جغرافیایی میشه. با وجود اینکه ترکیه به 3 دریا دسترسی داره و راه ورود و خروج دریای سیاه و از طریق دالان باریک تنگه بوسفور کنترل میکنه، ولی به عنوان یک قدرت دریایی شناخته نمیشه. این کشور پل تجاری و حمل و نقل بین اروپا و خاورمیانه و قفقاز و کشورهای آسیای مرکزیه. ترکیه مصممه برای رسیدن به بالاترین سطح تمدن معاصر عضو کامل اتحادیه اروپا بشه که احتمال این مسئله در میان مدت و کوتاه مدت خیلی کمه. اما بریم سراغ ایران، وطن عزیزمون، بزرگترین کشور فارسی زبان خاورمیانه و ببینیم چه خصوصیات جغرافیایی داره و چه رویدادهایی رو تجربه کرده. جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا قرار گرفته که مساحتش از کل مساحت فرانسه، آلمان و انگلیس بزرگتره. جمعیتش حدود 85 میلیون نفره که بیشترشون تو قسمت‌های کوهستانی زندگی می‌کنن، چون بیابونا و شورزارای داخلی اون قابل سکونت نیست. به دلیل وجود کوهستان‌ها در 3 طرف و سرزمین‌های باتلاقی و دریا در طرف دیگه، جغرافیا از ایران حفاظت می‌کنه. اقلیت‌های مختلفی در ایران زندگی می‌کنن، مثلا اکثر جمعیت خوزستان عرب هستن و بقیه جاهام کردها، آذری‌ها، ترکمن‌ها و ارمنی‌ها زندگی می‌کنن. 2 تا رشته کوه بزرگ ایران زاگرس و البرز هستن. زاگرس حدود 900 مایل طول داره و از شمال در امتداد مرزای ترکیه و عراق کشیده شده. در نقطه ای که شط العرب ایران و عراق رو از هم جدا می کنه، به سمت غرب دشتی وجود داره که بزرگترین میدانهای نفتی در اونجا قرار گرفتن و بقیه میدانهای نفتی هم در مناطق شمال و مرکز کشور هستن. کل این میادین 3 ذخایر نفتی جهان رو در خودشون جا دادن. بعضی از بخش‌های صنعتی ایران به دلیل وضعیت کوهستانی و موانع ارتباطی و تحریم‌های اقتصادی پیشرفتی نداشتند. رشته کوه دیگه، رشته کوه البرز که در شمال ایران قرار گرفته. از ارمنستان شروع میشه و تا مرز افغانستان کشیده میشه. این رشته کوه رو میشه از تهران هم دید که منظره خیلی زیبا و چشم نوازی داره. ناگفته نمونه که چند ماه در سالم شرایط اسکی خوبی در اونجا برقراره. مغولا آخرین کسایی بودن که در سالهای 1219 تا 21 تونستن تو این سرزمین پیشروی کنن. بعد از اون مهاجمان زیادی سعی کردن در ایران پیشروی کنن و به کوها برسن، ولی گرد و غبار صحراها اونا رو زمینگیر کرد. حتی زمان جنگ دوم خلیج فارس در سال 2003 آمریکا هم با وجود قدرت آتشبار پیشرفته‌ای که داشت ولی ناکام موند، چون میدونست که ایران کشوری نیست که مثل عراق بتونه وارد خاکش بشه. اون زمان ارتش آمریکا در توجیه این ناکامی گفت تخصص ما بیابان هاست نه کوهستان ها. در جنگ عراق و ایران سال 1980 هم وضعیت مشابهی جریان داشت. عراقی ها 6 تا لشکر رو راه انداختن تا بتونن از شط العرب عبور کنن و خوزستان رو تصرف کنن و زمیمه خاک خودشون بکنن. اما حتی نتونستن از دشتای باتلاقی عبور کنن و فقط تونستن تا کوهپایه‌های زاگرس پیش برن. ایران صنعت هسته‌ای هم داره که همین باعث شده اسرائیلیا از دورنمای تسلیحات هسته‌ای ایران احساس خطر کنن. به همین دلیل همیشه ایرانو تهدید به حمله هوایی می‌کنن. اگرچه که موانع زیادی سد راهشون هست. یکی از اونا فاصله 1000 مایلی اسرائیل از ایرانه. علاوه بر اون ایرانم کشور ضعیفی نیست که از حمله اونا مطلع نشه و واکنش نشون نده. به جز اون ایران یک کارت برندم دستش داره و اون توانایی بستن تنگه هرمزه. تنگه هرمز استراتژیک ترین تنگه جهان شناخته شده که در باریک ترین نقطهش فقط 21 مایل عرض داره. جهان صنعتی نگران بسته شدن این تنگه است، چون روزانه 20% نیاز نفت جهان از اونجا عبور میکنه و اگه این تنگه بسته بشه قیمت‌ها به طور پلکانی بالا میره و این به ضرر همه کشورهای صنعتیه. به همین دلیله که خیلی از کشورها به اسرائیل فشار میارن که به ایران حمله نکنه. در مورد همسایگان دیگه هم وضعیت به همین شکله. مثلا عربستان سعودی اگر چه پهناورتر از ایرانه و شاید به خاطر منابع توسعه یافته نفت و گازش غنی‌تر از ایران باشه، ولی جمعیتش خیلی کمتره، حدود 28 میلیون نفر، و به همین خاطر توانایی نظامیش در مقابل ایران ضعیفه. سال 2016 عربستان سعودی یک واقعه شوک‌دهنده رو در دنیا به نمایش گذاشت. اون 48 نفر رو در یک روز اعدام کرد که بینشون یه روحانی برجسته شیعه به نام شیخ نمرن نمر هم بود. این حرکت باعث شد در جهان اسلام تظاهرات وسیعی در اعتراض به این کار صورت بگیره. سفارت سعودی غارت شد و به آتش کشیده شد و روابط دیپلماتیک بین دو کشور قطع شد. سرزمین ایران تمدن کهنی داره. از قرن ششم تا چهارم پیش از میلاد قلمرو امپراتوری ایران از مصر تا هندوستان ادامه داشت. در سده ششم پیش از میلاد شاهنشاهی هخامنشی توسط کوروش بزرگ بنیانگذاری شد تا سده چهارم که اسکندر مقدونی به این امپراتوری پایان داد و بعد از اون ایران بارها تحت حکومت‌ها و سلطه‌های مختلفی اداره می‌شد.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سر بلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا.
مطالب گفتنی زیاده ولی مجال گفتن اون در این سخن نمی گنجه. پیشنهاد ما برای اطلاعات بیشتر قطعاً مراجعه به کتاب و مطالعه اونه. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودید و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوید در زمانای مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونید براشون تعریف کنید. یادآوری این مطالب هم حافظه شما رو قوی میکنه و هم کم کم میتونید اونا رو تشویق کنید به کتابخونی و گوش دادن به پادکستا. پس خورده عادتهای خوب رو در خانوادتون پیاده کنید تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادتهای خوب بزرگتر. در ضمن میتونید ما رو از پادگیرای معروف خارجی و ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو، ناملیک دنبال کنید. مراقب گوشاتون باشید. خدا نگهدار.